ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. استاندار سیستان و بلوچستان خبر آزادی مرزبانان ایرانی را تکذیب می کند. هیئت دولت برای ثبت اطلاعات غیرواقعی در فرم درخواست یارانه جریمه تعیین کرد. و رای گیری در افغانستان به پایان رسید. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول استاندار سیستان و بلوچستان انتصاب هر خبری در خصوص اعلام آزادی سربازان ایرانی را به خود و یا استانداری تکذیب می‌کند. به گزارش ایرنا، علی اوسط هاشمی در پیامی بر روی صفحه فیسبوک خود گفته است که تاکنون مبنای همه آنچه که مطرح شده بیانیه‌های گروه جیش العدل است و تا این لحظه از ناحیه هیچ مقام رسمی خبری مبنی بر تحویل مرزبانان واصل نشده است. اوسط هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر نقل شده از رایزن فرهنگ ایران در پاکستان مبنی بر تحویل مرزبانان به مقامات امنیتی ایران را نیز تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. این گفته ها در حالی بیان می شود که خبرگزاری تسنیم از قول اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشته است پیکر جمشید دانایی فر مرزبان کشته شده ایرانی به همراه 4 مرزبان دیگر به رابط ایرانی در پاکستان تحویل داده شده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که یکی از مرزبانان در تماسی تلفنی از افغانستان از سلامت خود و از سه تن دیگر خبر داده و گفته است که تا روز یک شنبه به ایران منتقل خواهند شد. هیئت دولت در مصوبه جریمه ثبت اطلاعات غیرواقعی در برگه های درخواست یارانه نقدی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه در صورت ارائه اطلاعات نادرست اقتصادی از سوی متقاضیان، یارانه دریافتی باید به دولت بازگردانده شود و فرد خاطی تا 3 برابر میزان یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. در این مصوبه که متن آن در خبرگزاری مهر منتشر شده، همچنین کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و بانک ها موظف شدند تا همه اطلاعات خود را برای تعیین صحت نوشته های متقاضیان یارانه نقدی در اختیار مقام‌های مسئول قرار دهند. وزارت تعاون نیز موظف شده است تا برنامه ریزی لازم برای تامین امنیت غذایی خانواده‌های نیازمند را فراهم کند. سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از این اعلام کرده بود که ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 20 تا آخر فروردین 93 و بر اساس عدد سمت راست شماره ملی افراد انجام می شود. و با پایان یافتن زمان رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه های انتخاباتی بسته شدند. گزارش ها گیست 7 میلیون نفر از 12 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه مشارکت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است برآوردهای اولیه هاکیست که در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 16 فروردین ماه در افغانستان 58% واجدان شرایط در این انتخابات مشارکت کردند. به گفته رادیو آزادی افغانستان، نتایج ابتدایی این انتخابات که همراه با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار می شود روز 8 اردیبهشت و نتیجه نهایی نیز روز 24 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. در همین حال حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در پیامی تلویزیونی از نیروهای امنیتی، اشخاص و نهادهای مسئول و مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمبود تعرفه های رأی انتقاد کردند. در همین حال نیروهای طالبان روز شنبه دست به عملیات علیه حوزه های انتخاباتی و نیروهای انتظامی افغانستان زدند. احمد داوودزی وزیر کشور افغانستان گفت در جریان درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان 9 پلیس، 7 سرباز، 89 شبه نظامی طالبان و 4 غیر نظامی کشته شدند. به پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا رسیدیم، اما در ادامه با هم شنونده برنامه دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان در مورد انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان خواهیم بود. با هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شهروندان افغانستان از بامداد شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان 8 نامزد یکی را به ریاست جمهوری برگزینند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که به موجب قانون اساسی این کشور نمیتواند برای بار سوم به ریاست جمهوری انتخاب شود، پس از انداختن رأی خود به صندوقی در کابل، از حدود 12 میلیون واجد شرایط رأی در این انتخابات خواست که به رغم بارش باران و هوای خنک در انتخابات شرکت کنند. این انتخابات نخستین انتقال قدرت از راه رأی گیری و به صورت دموکراتیک از رهبری به رهبری دیگر در طول تاریخ افغانستان به شمار می رود. بر اساس نظرسنجی ها در میان 8 نامزد انتخاباتی، اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه یا اقتصاد در کنار عبدالله عبدالله و زلمی رسول وزیران سابق امور خارجه بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارند. شهروندان افغان در این انتخابات همچنین به نامزدهای شوراهای ولایتی رأی خواهند داد. حدود 200 هزار افغان ناظر بر انتخابات این دوره هستند تا از سلامت انتخابات اطمینان کسب کنند. درباره انتخابات روز شنبه افغانستان با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در کابل به گفتگو نشسته ایم. با فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار ایرانی که برای پوشش خبری این انتخابات به افغانستان سفر کرده، و با 2 آگاه و کارشناس سیاسی افغان، نصرت الله اقبال و حبیب حکیمی. آقای علیپور، مشاهدات شما درباره وضعیت امنیتی در ساعات آغازین روز انتخابات افغانستان و روزهای پیش از اون چی بوده تا حالا؟
خب در روزهای قبل تدابیر امنیتی در شهر کابل بسیار افزایش پیدا کرده. تقریبا بر سر هر کوچه و خیابان‌ها ایستگاه‌های نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی برقرار شده و به تجسس خودروها و افراد می‌پردازن. برای همین تعداد ترددها و رفت آمدها در شهر به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. این رو باید اضافه کنم که تقریبا 15 ماهه که نیروهای نظامی افغانستان دارن برای برقراری و تامین امنیت در روز انتخابات آمادگی کسب میکنن، دارن تلاش میکنن. و خب این چند روزه دیگه اوج این تلاش ها تقریبا از زمان برگزاری اجلاس جهانی نوروز در کابل این تدابیر به وضع فوق‌العاده رسید و تا همین الان که داریم صحبت میکنیم ادامه داره. امروز به رغم بارندگی شدید در شهر کابل، ولی باز هم شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی هستیم که هم دور گشتنی میکنن در شهر، همین که ایستگاه های ثابت دارن و به کار و در تلاش برای امنیت هستن. ولی خب من تقریبا قبل از اینکه مصاحبهمون شروع بشه خبردار شدم که در یکی از حوزه های رایگیری در شهر سمنگان یک بمب منفجر شده. از تعداد تلفاتش خبردار نشدم، ولی احتمالاً جاهای ناامنی های صورت گرفته.
آقای نصرت الله اقبال، حالا رقابت میان اشرف غنی وزیر سابق مالیه یا اقتصاد افغانستان، زلمی رسول و عبدالله عبدالله وزیران سابق خارجه این کشور چگونه است؟ بر اساس نظرسنجی ها آیا دوشادوش هم هستن این سه نامزد اصلی یا به فاصله زیادی از همدیگه جای گرفتن؟
صفبندی ها در افغانستان بیشتر با نگاه قومی دیده میشه و همین ساختاری که در ایجاد تیم های انتخاباتی هم در نظر گرفته شده این ویژگی را دارند. و این سه نامزد که شما نام بردین در واقع رقبای شدیدی هستند که یکی از این سه تا برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهند بود. اما با توجه به اینکه آقای دکتر عبدالله عبدالله در دور گذشته هم نامزد ریاست جمهوری و تنها رقیب آقای کرزی بودند، در این دور هم در مبارزات انتخاباتیشان موقعیت برتر داشتند و در عین حال آقای دکتر زلمی رسول هم به عنوان یک شخصیت معتدل که یک تیم معتدل را در نظر گرفتند و ایجاد کردند در رقابت همچنان دوش و دوش دکتر عبدالله پیش میرند. و آقای اشرف غنی هم با توجه به انتقاداتی که در مورد شخصیت خودشان و معاونینشان وجود دارد در رده سوم در رقابت ها با هم مبارزه میکنند. اما امروز دیده میشه که در مناطقی که بالاخره اونجا زادگاه و یا محل مبارزات دکتر عبدالله بوده، شمال افغانستان، احتمال میره که آقای عبدالله رأی بیشتر را کسب کنند. اما برخلاف در ولایت‌های دیگر بیشتر سهم آقای اشرف غنی و بیشتر از آقای اشرف غنی سهم دکتر زلمی رسول دانسته میشه که مبارزاتشان در روزهای انتخاباتی هم ثابت کرد که بیشتر برخوردهای قومی است و نتیجه آرا تعیین میکنن که کدامشان بیشترین رأی خواهد گرفتن.
آقای اقبال، تا چه حد این نظرسنجی هایی که اونجا میشه علمیه و قابل استناد و اتکاست؟
در افغانستان بیشترین رسانه‌هایی که مجوزشان به نام رسانه آزاد هست، اما اونا بدون شک از طریق بعضی جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی تمویل میشن که در روزهای مبارزات انتخاباتی مشخصاً به نفع بعضی از نامزدها کمپاین میکردند و تبلیغات اونا را میکردند. رسانه‌های دیگری هم که حالا به نام رسانه‌های آزاد دانسته میشن بیشتر در موارد دیده شدند که به نفع بعضی از نامزدها اونا تبلیغ کردند و بینشان میده که بیشتر آمارهایی که تا حال منتشر شده که فلان نامزد در مقام اول قرار دارد و نامزد دیگر در مقام دوم یا سوم، اینا خیلی معیاری نیست و بیشتر از اون میشه که گفت که این نتایج بیشتر بر اساس اونمو ارتباطات و رابطه های سیاسی و تجارتی که بین نامزدها و رسانه ها و نهادهایی که تا حال را آمارگیری کردن صورت گرفته و نمیتونه یک نتیجه نهایی را به دست شهروندان افغانستان بده که چه کسی برنده انتخابات است.
ممنون آقای اقبال. آقای حکیمی، طالبان انتخابات رو نمایش نام دادن مثل انتخابات دو دوره قبلی. معلوم هست حامیان طالبان چند درصد از 12 میلیون رای دهنده افغان هستن؟
طالبان به عنوان یک گروه شورشی در افغانستان البته از نفوذ زیادی در میان مردم افغانستان برخوردار نیستن و با ویژه در میان اقوام دیگری افغانستان به غیر از قوم پشتون در افغانستان. ولی انتخابات امروز نشان داد که توده گسترده مردم و توده وسیع مردم در این انتخابات شرکت کردند و به جریان افراد و به جریان طالبانی و بنیادگرایی در افغانستان نگفتند. حتی در مناطقی که تصور میشد که در اونجا مشارکت مردم در انتخابات در سطح گسترده نباشه، در اونجا هم مشارکت مردم در انتخابات بسیار گسترده بوده و این نشان میده که بخش وسیع از جامعه افغانستان مخالف بنیادگرایی هستند، مخالف دیدگاه های طالبان در رابطه با قدرت و سیاست در افغانستان هستند و مخالف ایدئولوژی طالبان هستند. در این زمان سیاست های طالبان در سالهای گذشته در افغانستان سیاست های خونبار بوده و مردم افغانستان رنج های زیادی از این گروه کشیدن. بنابراین مردم افغانستان میخواهند که از طریق مسالمت آمیز به این جریان نه بگویند و این شرکت در انتخابات نشان میده که دیگر طالبان اون نفوذ سنتی را که در افغانستان قبلا داشتن و در دهه 90 داشتن دیگر اون نفوذ ندارن. به هر حال مناطقی در افغانستان وجود دارد که بسترهای رشد طالبانی در آن مساعدتر از مناطق دیگری است. در مجموع اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان با طالبان نیستند و پشتیبان ایدئولوژی و حرکت ها و موازی طالبان در افغانستان نیستند، ولی به دلایل داخلی و به دلایل خارجی تا هنوز طالبان تانستن در افغانستان زمینه و بستر حضور داشته باشند. امیدوار هستم که با نهادینه شدن دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان و رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی و مشارکت گسترده‌شان مثل امروز در آینده در انتخابات‌های افغانستان زمینه‌های رشد طالبان و بسترهای ظهور طالبان را هرچی بیشتر محدود بسازند.
آقای حکیمی، شماری از آگاهان و تحلیلگران پیش از آغاز انتخابات بر این نظر بودند که هیچ یک از سه رقیب اصلی بیش از نیمی از آرا 50 درصد آرا رو کسب نخواهد کرد و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. خیلی خلاصه، آیا پیشبینی‌ها در روز انتخابات هم همینطور بوده؟
تا هنوز چنین تصوری وجود داره، ولی اکثریت تحلیلگران و کارشناسان داخلی و خارجی به این باور هستند که بسیار دشوار خواهد بود که در دور اول یکی از نامزدهای مطرح در این انتخابات پیروز بشه و به احتمال قوی انتخابات به دور دوم کشیده میشه. دو نفر از این سه کاندیدای مطرح، آقای دکتر عبدالله، آقای زلمه رسول و آقای اشرف غنی احمدزی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای علیپور، در انتخابات دوره دوم که حامد کرزی برای بار دوم به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شد، شکایاتی درباره تخلف و حتی تقلب بر سر زبان ها بود. این بار هم پیش از انتخابات ابراز نگرانی هایی شد، ولی طبق گزارش ها 200,000 ناظر انتخاباتی افغان مراقب صندوق ها هستند. مشاهدات شما درباره کیفیت سلامت انتخاباتی چه بوده؟
خب مشکل از اینجا برقرار میشه که در مناطق گسترده از افغانستان اصلا نیروهای نظامی یا نیروهای همین نظارتی نمیتونن حضور داشته باشن، خصوصا در مناطق جنوب کشور و مناطق دور از دسترس. و اینکه یکی از مطرح‌ترین نامزدهای این دور از انتخابات، یعنی آقای دکتر عبدالله، مهمترین شعاری که در این دور از انتخابات داده اینه که تنها رقیب من تقلب هست. و بیشتر صحبت‌هایی که در چه بازار شنیده میشه، در رسانه‌ها شنیده میشه، حول محور تقلب هست. یعنی نه فقط هواداران آقای دکتر عبدالله که در این موضوع بسیار حساس هستن، که بقیه کاندیداها هم در این مورد صحبت می‌کنن، رسانه‌ها بسیار زیاد در این مورد صحبت می‌کنن. نگرانی از مناطقی است که دولت دسترسی کافی نداره، نگرانی از اینه که احتمال داره تیم آقای کرزی و رئیس جمهور کرزی به نفع کاندید خاصی وارد عمل بشه، نگرانی ها و خبرهایی وجود داره که میلیون ها برگه رایدهی بیشتر از جمعیت خود رای دهندگان افغانستان چاپ شده، منتشر شده و آماده روزی هست. همزمان خیلی جهات دارید خبر میشنه تو همین چند ساعت که میزان برگه های آرا کم شده و به اندازه کافی نبوده در برخی مراکز رایدهی. این مجموعه باعث شده که خب بالاخره یک ابهامات بسیار زیاد و نگرانی های وجود داشته باشه. آقای دکتر عبدالله یک کنفرانس خبری برگزار کردن و اونجا به صراحت ایشون گفتن که اگر در این دور از انتخابات تقلب صورت بگیره، افغانستان با یک بحران جدی مواجه میشه. همین احساس رو در گفتگو با بقیه صاحب نظران و تحلیلگران افغانستان داشتم که اگر در این دور تقلبی سازماندهی شده، تقلبی مؤثر صورت بگیره، شاید تا ماه‌ها دور دوم انتخابات رو شاهد نباشیم در افغانستان.
آقای حکیمی، چون این نگرانی هایی تا چه حد محل اعراب داره؟
نگرانی هایی که آقای علیپور ذکر کردن بدون شک وجود دارن. از نظر من شخصا وقتی چنین شعاری از طرف یکی از نامزدان مطرح از دهن اونا بیرون میشه، خودش به معنای این است که در صورتی که اونا برنده انتخابات نباشن، در واقع تقلب صورت گرفته، و اگر شخص اونها برنده انتخابات باشن، تقلب صورت نگرفته. و اصلی ترین نگرانی است که آیا نتیجه انتخابات یک حکومت مشروع و قانونی و مردم سالار است که به میان میآید، یا که جنگ و بحران داخلی در افغانستان. و بیشتر نگرانی مردم افغانستان هم همین است.
بسیار خوب. آقای حکیمی، نظر شما در این باره خیلی کوتاه چیه؟
من فکر میکنم که چنین نگرانی وجود داره، ولی با توجه به مدیریتی که توسط نیادهای مسئول در این انتخابات شده و نظارتی که برای این انتخابات وجود داره و برخی از اشتباهات و کاستی‌هایی که در انتخابات‌های گذشته وجود داشت برطرف شده، فکر می‌کنم که میزان تقلب در این انتخابات کم است. اگر تقلب هم صورت بگیره، به اندازه ای نخواهد بود که روی نتایج انتخابات تاثیرگذار باشه. از طرف دیگر این نگرانی مردم افغانستان و احزاب سیاسی و جامعه بین‌المللی در مجموع باعث میشه که میزان تقلب در این انتخابات کم باشه و احزاب سیاسی و جهت‌های دخیل در این انتخابات به تقلب روی نیارن، به خاطر که بدون تردید هر نوع تقلبی در این انتخابات که روی نتیجه این انتخابات تاثیرگذار باشه و نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدها رقم بزنه، افغانستان به طرف بحران جدیدی خواهد برد و این بحران برای افغانستان قابل تحمل نخواهد بود، نه از نظر داخلی قابل تحمل خواهد بود و نه از منظر بین المللی.
آقای علیپور، مشاهدات شما در این 19 روزی که در افغانستان به سر بردید درباره میزان آزادی بیان و به ویژه آزادی انتقاد چی بوده پیشاپیش انتخابات افغانستان؟
در افغانستان حدود 55 کانال خصوصی فعالیت دارن و تقریبا دولت فقط یک کانال تلویزیونی داره. آزادی که خب من به عنوان خبرنگار ایرانی اینجا مشاهده کردم بسیار برای من عجیب بود، چون من خب قبل از اینکه وارد افغانستان بشم دنبال می‌کردم، خبردار بودم که خب جا رسانه‌ها آزادانه فعالیت می‌کنن و در یک فضای آزاد سیاسی آزادی بیان تنفس می‌کنن، ولی خب وقتی که حضوراً اینجا اومدم و مشاهده کردم و لمس کردم، متوجه شدم که اینجا از یک آزادی سیاسی بسیار مناسب برخوردار هست، هرچند که خب نبود زیرساخت‌ها باعث شده که این آزادی سیاسی نتونه اونطور که باید شاید خودش رو نشون بده، یا برخی از درگیری‌ها و خب بالاخره افغانستان کشوری جنگ زده هست، این آزادی سیاسی نتونسته به اون اندازه‌ای که هست خودش رو نشون بده. ولی در مقایسه با مثلا کشور ایران یک آزادی سیاسی فوق‌العاده است، با اینکه تلویزیون‌ها حمایت کردند، از روز اول کارزار انتخاباتی رو شروع کردند، در تشویق و ترغیب مردم و شناساندن کاندیداها واقعا کار کردند و خب ده‌ها برابر اون چیزی که ما در رسانه صداسیما ایران شاهد هستیم در مورد انتخابات صحبت کردند و نظرات مردم رو منعکس کردند. همین امروز هم هنوز همه این تلویزیون‌ها خب اجازه تبلیغ ندارن برای کدوم از کاندیداها، ولی دائم دارن تشویق میکنن مردم رو که هرچی بیشتر پای صندوق های رای بدن. من هم امروز دو سه تا از حوزه های رای گیری رفتم و مشاهده کردم که آمار شرکت کننده ها بسیار بالا بود، صفای بسیار طولانی بود. حالا رغم اینکه امروز از کابل هوا بارندگی و خب وقتی بارندگی در کابل میشه مشکلات بسیار زیادی پدید میاد به خاطر نامناسب بودن برخی از خیابون ها و کوچه ها، ولی با وجود این شرکت کننده ها بسیار بالا بود. اون چیزی که تعجب من رو واداشت حضور گسترده زنان بود، یعنی زنان واقعا حضور گسترده داشتن، بسیار زیاد بودن. بسیار به وضوح میشد دید که صفهای زنان شلوغتر پر ازدحامتر از صفهای مردها است و خب اینها که بارقه های بسیار پررنگ از امید هستن که خب اینجا میشه دید هم آزادی سیاسی هم مشارکت.
آقای اقبال، ویژگی انتخابات شوراها در این دوره چیه؟
یکی از عواملی که بیشتر مردم تشویق میشن که برن به پای صندوق های رای و پیش از او کارت رای دهی بگیرن همین نامزدان شورای ولایتی هستند که اونا بیشتر در کارشان متمرکز است در محلات خاص و در محدوده یک ولایت و اونا بیشتر در تماس هستند با مردم، از نزدیکتر در تماس هستند و بدون شک حضور اونها هم تاثیرگذاری زیاد دارد برای تشویق مردم به خاطر اشتراک در انتخابات. اما بیشتر حکومت و سیاستمداران به این مسئله ارزش ندادن چون شورای استانها در افغانستان در قانون اخیراً که پاس شد از طریق پارلمان تصویب شد و رئیس جمهور را توشیح کرد، صلاحیت قانونی اونها بسیار کم شده و در واقع یک حضور سمبولیک در حکومت محلی ولایت ها می داشته باشند. اما باز هم سهم اونها برای تشویق مردم و جدی ساختن رقابت بسیار مهم و ارزنده بود.
آقای حکیمی، در این دوره آیا بر شمار نامزدهای زن به ویژه در انتخابات ولایتی افزوده شده یا نه؟
البته حضور زنان در انتخابات های گذشته هم حضور خوبی بود، ولی در این انتخابات پررنگتر است. ما چند تا معاون نامزد ریاست جمهوری داریم در افغانستان از طبقه زنان و در شوراهای ولایتی هم ما میبینیم حضورشان به عنوان نامزدان شوراهای ولایتی حضور خوبی هست، ولی در نهایت در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان و قبل از نظام طالبان و در اثنای نظام طالبان حضور زنان در افغانستان، البته در نظام طالبان زنان هیچ نوع حضوری در عرصه اجتماع و سیاست و اقتصاد و امثال اینها نداشتند. حال اگر ما قرار باشه که وضعیت زنان افغانستان را با 15 سال قبل 20 سال قبل مقایسه بکنیم، بدون شک در این زمینه دستاوردهای خوبی وجود داشته، ولی به تلاش‌های زیادی نیازمند است.
آقای اقبال، نگاه به سیاست خارجی چگونه است در این انتخابات؟ تا چقدر مهمه در ارتباط با جهان و به خصوص کشورهای همسایه؟
اینطور مردم فکر میکنن که حضور کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در افغانستان تاثیرگذار است و باید اونها یکی از نامزدان را انتخاب بکنن که رابط بهتری با کشورهای غربی داشته باشد، چون در افغانستان زیربناهای اقتصادی تا حال ساخته نشده و اقتصاد افغانستان اقتصاد با 1% نزدیک به سقف وابسته به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده است. بیشتر مردم یکی از باورهایشان برای انتخاب یک نامزدی است که باید به یک نامزد مورد حمایت یا دست کم نامزدی که رابطه خوبی با کشورهای غربی داشته باشد. و با وجودی که شما میدانین استاد سیاف یکی از چهره‌هایی است که در سالهای جهاد و مقاومت علیه طالبان در افغانستان مبارزه کردند، اما به دلیلی که بیشتر گفته میشه اونا یک شخصیت رادیکال هستند و به او دلیل حمایت کشورهای غربی را ندارند و یکی از دلایلی که اونا نمیتونند بیشترین رأی مردم افغانستان را بگیرند همین مورد هست که ظاهرا رابطه خوبی با کشورهای غربی ندارند. اما بعضی از نامزدهای دیگری که از جمله آقای دکتر عبدالله که گفته میشه رأی خوب مردمی داره و اما نمیتونه رئیس جمهور افغانستان شوه، ای است که حمایت یکی از کشورهای همسایه را دارند و در کمپاین های انتخاباتیشان یعنی سهم کمک اقتصادی و کشورها بیشتر است و این نزد مردم خیلی یک مسئله مهم است و در قسمت انتخاب نامزدان در نظر گرفته میشه.
آقای حکیمی، شما میشه به همین سوال جواب بدین؟
بله، دست کم قشر آگاه و تحصیل کرده افغانستان و روشنفکر افغانستان توقع دارن که حکومت آینده بتواند یک توازنی در سیاست خارجی خود ایجاد بکند، چون افغانستان منطقه بحرانزا و منطقه پرتنش بین کشورهای خارجی و کشورهای منطقه بوده. یکی از عوامل تنش در افغانستان همین تضاد منافع کشورهای منطقه و تضاد منافع کشورهای غربی در افغانستان بوده. آنچه که در آینده مهم است ایجاد یک سیاست متوازن خارجی توسط حکومت آینده افغانستان است، سیاستی که هم بتواند متحدین غربی افغانستان را با خود داشته باشد و هم باعث این روی کرد در سیاست خارجی باعث افزایش تنش در افغانستان نشه و باعث افزایش تنش میان کشورهای منطقه و کشورهای غربی در این کشور نشه، که این بدون شک به نفع افغانستان نخواهد بود.
آقای علیپور، مشاهدات شما چیه؟ هر کدوم از سه نامزد درباره کشورهای همسایه و روابط با این کشورها چه نظری دارن؟
خب از اولین روزی که تبلیغات انتخابات شروع شد، کاندیداها از یک طرف تاکید میکردن که ما باید قرارداد امنیتی رو با ایالات متحده آمریکا به سرانجام برسونیم، باید منعقد کنیم و این به سود منافع افغانستان. از یک طرف شاهد انتقادات کاندیداهای شاخص، حتی خود آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور به پاکستان بودیم، همسایه جنوبی بودیم، که انتقادات بسیار سریعی میکردن به خاطر حمایت از طالبان. ولی اگه بخوایم یک تصویر روشن‌تر در اکثر بدیم، اینه که سه کشور در اینجا تقریبا نفوذ گسترده‌ای دارن، یکی ایالات متحده آمریکا، یکی پاکستان و دیگری ایران. و هم نظر کردن این کشورها اندکی دشوار است با توجه به اختلافاتی که در افغانستان دارن، اما نسبت به پاکستان اعتراف‌های بسیار زیادی صورت می‌گیره. نسبت به ایران همه کاندیدا تقریبا خواستار روابط خوب با ایران هستند. ایران تمایل داره یک دولت مرکزی قدرتمند در کابل باشه و یک متحد خوب برای ایران باشه. پاکستان اما علاقه داره که کشور یک رئیس جمهور، یک حکومت تقریبا وابسته به پاکستان در افغانستان وجود داشته باشه، نه یک همسایه قدرتمند. از همین روز که گفته میشه در دور قبلی انتخابات ایران هم از آقای کرزی حمایت میکرد، هم از آقای عبدالله حمایت میکرد، در این دور از انتخابات هم تحلیلگران و روزنامه‌نگاران افغانستانی میگن ایران از یک کاندیدای خاص حمایت نکرده، ولی از کاندیداهایی که بخت اصلی ریاست جمهوری داره از همه اونها حمایت کرده. و ظاهرا برای ایران فقط مهم اینه که فردی که وارد ارگ ریاست جمهوری افغانستان میشه یک دوست برای ایران باشه که بتونه روابط خوب با ایران برقرار کنه.
با معذرت، من یک نکته دارم میخواستم عرض بکنم در قسمت صحبت‌های آقای علیپور اگر وقت داشته باشین.
آقای اقبال،
بله، من یک نکته را میخواستم اضافه بکنم. با یک نظر آقای علیپور موافق نیستم اگر وقت داشته باشین.
بفرمایید.
آنگونه که آقای علیپور گفتن که ایران طرفدار یک حکومت متمرکز در افغانستان هست و میخواد یک نظام قوی مرکزی در کابل وجود داشته باشه، من با این نظر خیلی موافق نیستم. سیاست های پاکستان و ایران در کل تقریبا در مخالفت با همون ساختار مرکزی حکومت افغانستان هست. در حال حاضر بسیاری از استانداران متهم هستند به اینکه توسط حکومت ایران حمایت میشن از نظر مالی و اونا بیشتر فرماندار نظام مرکزی افغانستان نیستن. و من فکر میکنم که در سالهای اخیر در هر دوره انتخابات افغانستان ایران مداخلات بسیار گسترده داشته و از نامزدان مشخص حمایت کرده و اونا را حمایت مالی کرده، که بدون شک در وضعیتی که افغانستان قرار دارد و ما به کمک بیشتر کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده نیاز داریم، این بر ما خطرناک است.
آقای حکیمی، شما هم نظری دارین؟
من فکر میکنم ایران در کل آرزو داره که در افغانستان منافعش از طریق یک حکومت مرکزی دنبال بکنه و در عین زمان طرفدار بسیار بسیار قدرتمند شدن یک حکومت مرکزی هم در افغانستان نیست. ولی در نهایت با این نگاه آقای اقبال زیاد موافق نیستم که همواره ایران مثل پاکستان در صدد بی‌ثبات کردن حکومت مرکزی در افغانستان است. برعکس، پاکستان برخلاف ایران همواره کوشش کرده که در افغانستان یک حکومت بی‌ثبات و یک حکومت ضعیف و یک حکومت آسیب‌پذیر وجود داشته باشد، چون این آسیب‌پذیری از منظر پاکستان حکومت افغانستان هرچی بیشتر به پاکستان وابسته می‌سازد. با افغانستان به دلیل اینکه در سیاست خارجی پاکستان عمق استراتژیک تلقی میشه، بنا بر آمدن هر نوع حکومت با ثبات و پایدار در افغانستان به نفع این استراتژی پاکستان نیست. بنا بر ما به این باور هستم که پاکستان همواره در صدد تضعیف حکومت‌های مرکزی در 30 سال اخیر در افغانستان بوده و منافع پاکستان در افغانستان از منظر سیاست خارجی پاکستان در یک حکومت ضعیف و ناتوان در افغانستان تامین میشه، نه در وجود یک حکومت قوی مرکزی. برعکس، ایران تا اندازه منافع خودش را میخواهد که در یک حکومت مرکزی با ثبات در افغانستان دنبال بکند و در عین زمان هم از بسیار تقویه شدن و قوی شدن یک حکومت مرکزی در افغانستان جلوگیری بکند تا در تضاد با منافع ایران در منطقه و در افغانستان قرار نگیره.
بسیار خوب، اجازه میدین که دیگه تموم کنیم بحثو؟
اگر وقت تموم شده مشکل نیست. در غیر از اون میخواستم یک نکته عرض بکنم که کشور ایران در افغانستان بیشتر یک سیاست مذهبی داشته و این نگاه باعث شده که در بسیاری از موارد از نهادهای محلی حمایت بکنه تا حکومت مرکزی.
با سپاس از شما آقای نصرت الله اقبال، آقای حبیب حکیمی و آقای فرهمند علیپور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنه. صدای ما را